بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعود له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مخصوص این که این جلسه آخر جلسه هست، اون بحث های مراقبه محاسبه که یکی از مهمترین برنامه های تربیت نفس زمان خورده طولانی رو میطلبد، عزیزان انشاءالله اون سیدی های که به طور مفصل توضیح داده شده که مایل شدند با اون مراسم می‌فرمایند. به لحاظ این که آخرین جلسه هست، من یک دغدغه ذهنی رو که نوع بشر دارد و این دغدغه در فضای علمی بسیار شدیدتر هست، اون این که هر انسان عاشق حق و از باطل نفرت دارد و از اون میترسد و دردش همیشه این است که آیا آن سراش میداند و یا دنبال آن میرود و یا به اون احتمال کرده است، آیا این حق است یا باطل؟ نکند این وقتی من به ساخته های خیال خودم اعتماد کنم، عقیده پیدا کنم، خیلی جدی اون را دنبال کنم، براش سرمایه ها صرف کنم، پس از مدت ها یه وقت ببینم که به هیچ سپوس این همه خودم رو ضایع کرده بودم. این یه دغدغه است برای هر انسان که بحث مفصلی داره که حالا جای خودش باشد. و در فضای علمی و تحقیقاتی این بسیار جدی‌تر هست، طوری که علما برای این علمی رو ساختن، تنظیم کردن، قوانین رو تنظیم کردن تحت عنوان علم منطق، که انسان بتواند یک عالم، یک محقق بر اساس این قوانین معیارها بتواند مطمئن باشد به فهم خودش که حق رسیده یا باطل بوده، درست و تأخل کردن و استدلال کردن و رسیدن به حق رو براش اطمینان بدهد. اما همطور که در عمل هم دیده شده و تجربه هم نشان داده، جدای از نقص تعریف خود منطق، نمیتواند این قوانین فراگیر و جامع به هر علمی مفید واقع می شود. در یک محدوده از علوم خیلی مفید هست، اما کافی نیست، توان ندارد، چون علم میدانش بسیار وسیع‌تر از این است. تعریفه هاش از علم شده ابعادی از علم هست. لذا ما دست دامن نجات بخش انسان ها اهل بیت علیه السلام به خود قرآن می شویم تا از همونجا راه اطمینان را پیدا کنیم. اونها به ما توصیه می فرمایند و نشان می دهند راه این که اصلا باید خود حق را شناخت تا این که با خود حق موضوعاتی که حق و باطل هست تشخیص داد. و این مطلب منحصر به فرد در نظر قرآن ماست. حالا خیلی خلاصه و تفصیلی در حد فرصتمون در این زمینه اشاراتی عرض بکنیم. انسان که خداوند متعال از نیروهای مختلفی ترکیب داده که شده انسان و هر کدام نیروها جا دارد که بحث بشه، باز بشه، خواست اونها معلوم باشد تا اون که انسان شناخته بشود. از جمله اون نیروهای بسیار مهم یکی قوه عقل، یکی قوه وهم. قوه وهم کارش این هست که صورت درست میکنه در حالی که آن صورت وجود خارجی ندارد، فقط یک صورتی است در خود وهم، ساخته شده خود وهم و به دنبال آن می رود. و جالب اینه که قوه وهم صورت رو میده به قوه خیال. قوه خیال هم خاصیتش پررنگ کردن صورت هاست که خیلی عزیز این قوه خیال در پررنگ کردن صورت هاش بهش میرسه، چه از عقل، چه از نفس، چه از وهم. حالا بتونه وارد سرنوشت شروع تضاد این دو قوه که از شروع نظام آفرینش به اصطلاح به راه افتاده خب وارد نمیشیم. روایت خیلی بیان جالبی دارد در اصل خلقت اینها از نظام آفرینش که شروع شده. فعلا ما اون وهم و عقلی که در خودمون هست داریم این رو بحث میکنیم، نه اون عقل شروع هستی و نه اون قوه وهم شروع هستی که اون یه داستان خیلی جالبی دارد. اون که بالاخره الان ما به عنوان چشیدی این عالم هستیم، وهمی که الان ما داریم و عقلی که ما داریم بحث میکنیم. خب اون وقت این قوه، این صورت وهم، صورت خود رو به قوه خیال میده، قوه خیال اون رو پررنج میکنه، اینقدر پررنج میکنه که قوای دیگر را تحت جذبه خود قرار میده و ازش یک زندگی جدی میسازد. این انسان به دنبال این جذبه ها حرکت میکند و میکند، در انتهای حرکت میبینه به همون هیچ رسید. این باطله، صورتی با اون چهتیت موقع رسیدن به هیچ. قرآن بیان دارد در این زمینه اشاره بکنیم تا قسمت بعدی بس. در سوره نور می فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. اون قسمت اول آیه فعلا کاری نداریم چون ها که کافرن اعمالشون ماننده. بس ما تو این قسمت آیه هست سرابیست در بیابان پهناور سوزان بی آب یحسب و خیال میکنه آن را از زمانو یک تشنی آن تشنی آب خیال میکنه تا اینکه وقتی به اون رسید هیچ چیزی پیدا نمیکنه لمیت دوشه هیچ به هیچ میرسه این بیابان پهناوری که خب حالا کاری نداریم واجش فعلا یحسنو باشد حالا در روایات وهم آمد اینجا حسده اومد زن اینها به جای خودش باشد غرض این که قوهیست در این انسان در این بیابان پهناور این قوه یه چیزی را که میدرخشد از چند کیلومتری این رو آب درست میکنه صورت این پردازه برای این برای این تشنه خب پیداست دیگه قرآن اجمالی صحبت کرده وقتی از بیابان سوزان تشنه و پیداست این شخص لذیتی دارد اون بار سنگین و دوشش میکشد خار و خاشاش و جرد و غبار خاش این راه رو میکرد آتش سوزان را تحمل می کند از خورشید خسته و کوفته بی‌رمق اما در عین حال با چه کوششی دارد به عشق اون ساخته وهم خودش حرکت می کند چقدر جدی با چه آرزوهایی اما همون که رسید لم یزل و شیئا هیچ و شاید تلخی این که تو باطل زندگی کرده بود که الان بهش معلوم شد باطل بود چشم باطل تلخی باطل بدتر از اون تلخی خود تشنگی باشد که تو را کشیده بود این یه تلخی غیر اون تلخی عذاب این راهی که تحمل کرده بود کما این که اگر این حقیقتا آب بود در وجود خارج این آب و آنسنان که صورت زیر درست کرده بود و همون هم مطابقت می شد این حق بود و شیرینی این حق شاید شیرین‌تر از خود اون آب بود که داشت می خورد و لذت می بود تمام این سختی ها و فشار ها معنا پیدا کرد هیچ نشد بلکه تبدیل به خاطره شیرین هم شد شیرینی حق اینقدر زیباست منتهم که رسید معلوم خواهد شد که این چی بود خب پس این یک قوه که قرآن توسط ما رو در این آیه میدهد که در بیابان عمر انسان در اون شرایط خاص یه همچون قوه هست که چنین چیزهای رو در تشنگی زندگی انسان ایجاد میکنه اعمال و هم رو که آورده به اون اون یک رابطه است که خیلی قابل دقت شه تعمیم میده از این فرمول رو به کل زندگی انسان که حالا ازش بگذاریم اما در مورد حق آیات و روایات فراوانی داریم که به عبارتهای گوناگون حق رو تعریف فرموده که ما به یکی از اونها فعلا خیلی گذر اشاره میکنیم در سوره انعام میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق خب حالا این بذار باشه و یوم یقول کن فیکون قوله الحق حالا باز با یومه کار نداریم که اهل تفسیر نظرات مختلفی دارند که ازش بگذاریم بحث ما شاهد مثال ما این قسمت بحثه یقول و کن فیکون اون میگوید باش پس میشود قول و الحق یقول و بزرگان می فرمایند که قول خدا مثل قول ما نیست که دهان و حنجره و صحبت و زبان قول خدا یعنی ایجاد خدا همون که اراده فرمود یک چیزی موجود بشود ایجاد بشود که قول رو باز می کند این که فرمود باش پس می شود. اون وقت قول او حق است. پس راستی فرمی که در معنای حق و در تعریف حق یک تطبیقی است با وجود، یه چیزی که حقیقتاً وجود خارجی دارد. یک دو این که آن چشم قوه عقل صورت رو میگیرد به وسیله ابزار حسی گوناگون خودش مطابقت بکند با آن موجود آنطور که هست. پس اگر قوه عقل اون صورتی که گرفت از بیرون از یک چیزی از یک موجودی که آن موجود اولا واقعا حقیقتا هست و ثانیا آنچنان که هست آن را گرفته، این مطابقت صحیح داره، این میشه حق. خب این سوالی که مطرح میشود اون اینه که در میان موجودات عالم بی شمار موجودات که ما به نوعی با اونها در ارتباطیم و نیاز داریم و تعامل داریم و مسائل دیگر، کدوم موجود برای من نزدیکتر از همه اینهاست، دستیافتنی‌تر از همه اینهاست، مطمئن‌تر از این که علم من به آن مطابقت با واقع بکند، هم واقعا وجود دارد و هم مطابقت به اون چنان که هست آن را بداند در این عالم چیز کدام هست. شاید برای میز بگم چشم من یک اخلالی داشته باشد آن چنان که هست نگیر این رو، همچون احتمال یک درصد شاید و خطای چشمی داشته باشم، به وقت خطای گوش احتمال داره باشد، همون که شکاکیون متاسفانه به این گرفتار شدن اهل سفسته حالا داستانش سایدش باشد، یکی از دلایلشون همونه، میگه آقا ما میبینیم که بالاخره بعضی از ابزار حسی ما دچار اشتباه میشود، خطا دارد. از کجا معلوم این چه مثل نباشد؟ یه مغلطه های عجیبی بالاخره میخوان اثبات کنن که ما به حق راه نداریم. درسته اتفاقون خیلی خوب فهمیدن برای اینها دست از دامن قرآن و اهل بیت علیهم السلام بریده شدند، محروم از سرچشمه حق هستند، باید این روزگار بیفتند، باید در غرب هر روز یک فلسفه جدیدی مکتب جدید درست بشود. حق دارن، سالها دنبالش میگیرن و میرن و همه چیزان صرف میکنن، آخر به هیچی میرسن، آخر به یک مشکلی میخورن چی میگن بابا با دست خودمون حالا یه عمر هم باید کار کنیم و مشکل حل بکنیم. درسته برانشنه ها با دید مکتب الهی اهل بیت علیهم السلام نگاه نمی کنند، میخوان با ابزارهای دیگر به اون رسیده ها یافتای خودشون برسند، خطا میفتن، آخرم به نفسی میرسن. خب اما دین ما قرآن اهل بیت علیهم السلام میاد یک فرمول خیلی جالبی رو طرح میکنه، میفرماد ای انسان تو در میان همه موجودات که بهش میخوای علم پیدا کنی و مطمئن باشی درست یا غلطه، خب یه احتمالی هم دنبالش میاد، اما نزدیکترین موجود تو این عالم هستی برای تو، تو خودت هستی به خودت، اینجا دیگه فاصله نیست، اینجا دیگه ابزار حسی عوامل علمی دیگری در کار نیست که بگیم خطا کند یا نکند، تو خودت به خودت نزدیکترین موجود و واضحترین موجود و آشکارترین موجود هستی این زادیگر این حق اگه بتونی خودت به خودت برسی خود حق رسیدی، خود اون حق که دنبالش هستی خود اونم ظهور پیدا میکنه. قرآن و اهل بیت علیه السلام ما رو توجه میدهند به این نقطه کلی و فرمول ثابت و محکم و متین که میفرماید تو کاری کن برنامه دستت میدیم که این برنامه جلو برو، یواش یواش خواهیدی که خودت تو خودت چشم شدی، این که عالم بودی تو معلوم باز خودت شدی، علم هم با همه خودت شدی، یه چیز زیبا و جالبی رو تو در اینجا واضح خواهی دید. چطور که در گهواره بودی این جسمت رو نمی دانستی، اما الان با همه وجود این جسمت رو که آگاهی پیدا کردی هیچ شکی درش نیست، نداری هیچ شکی. به هر سم شکی بکنی همین شما من چی هستم، همون صورت ظاهرم، همون هیکل مادیم، الان قشنگ آگاه خودم به خودم راحت دارم، حتی احتیاج به آینه هم نداره که به وسیله او خودم رو ببینم. و بالاخره اگر حقیقت خودم تو خودم باز شد از این هم آشکارتر هست، انسان خودش به خودش داره میرسه. پس این فرمولی که در تعریف حق گفته شده در اینجا تطبیق خواهد کرد. من که میخواهم عالمم به خودم، علمم به معلومم که خودم هستم و چگونه هستم، همه تطبیق شد، اینجا حق ظهور شد درخشید، اونگاه من حق رو شناختم، خصوصیات حق رو، عطر و بوی حق رو، ویژگی های حق رو، خواص حق رو. حالا این دیگه مبنای انسان موفقیست که خودش رو شناخت. هر چی که غیر از خودش هست بخواهد بشناسد حق یا باطله، مستقیم با خود حق میتواند تنظیم کند که چه میزان تطبیق به حق می کند حتی رقمه می کند. روایت این طور می فرماید مولا عزیز علیه السلام افضل العقل معرفت الحق به نفسهی، عقل که مورد نظر ماست، این عقل ها که ما داریم اونا عقل های مراتب بسیار پایین و ضعیفی است که مخلوط به خیال و وهم و تین ها شده. ای کسی بتواند تحت تربیت صحیح دین قرآن اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، این عقل خودش رشد میکنه، تغذیه میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه و اینقدر رشدش میره بالا تا اینکه خودش به خودش معلوم میشد، اونگاه خود حق رو میبیند. حضرت میفرماید بله اون وقت افضل عقل این هست که انسان رسیده به مرحله عقلش، معرفت الحق به نفسهی، حق رو با خود حق با نفس حق بتواند مشاهده کند و بشناسد. چقدر اطمینان بخش هست، یک شریعه تمام عمر انسان در تمام ابعاد زندگی در هر گونه مسیر شرایطی درش پیش بیاد دیگه چراغ دستشه، معیار دستشه. ما اگر یک متر دقیق تنظیم شده رو در دست داشته باشیم به راحتی تمام طول ها رو میتونیم، یک گرفتار زنیات نیستیم که آقا این یک متر از متر کوچکتره، این بزرگتره، چقدر کوچکه، چجور بزرگه، همه با زن خیال نظر بدیم. معیاری دستمون هست، هر کجا رسیدیم دقیقا معیار. رضا مولا علیه السلام فرماید کیفه یعرفو غیرهو من یجهل نفسهو. این دیگه خیلی در این زمینه جماعت خیلی زیاد هستن، خیلی جامد و یکی از دیگری. حالا ما یه شوش انتخاب کردیم در این قسمت. مولا لسن فرماد که هم به سه جرعت با سه قاطعیت تنها منحصر به فرد راه شناخت عالم رو، موجودات رو، موضوعات رو، مسائل رو، هر چی که شما بخواهیم بفرمایین، قضایا رو همه میفرما کیفه یعرفو و غیره هم. اصلا انسان چگونه میتونه ادعا بکنه که من شناختم غیر خود هر چی که هست در عالم؟ من یجهل نفسه هم، هنوز خودش رو نشناخته، خودش رو نشناخته. شما چگونه میتوانید که بچه دو ساله ای رو، سه ساله ای رو، دو ساله ای که هنوز تو آینه نگاه میکنه نمیتونه بگه که من هستم نیستم یعنی چه؟ یه بچه یک ساله، دو ساله تازه زبان باز میکنه، این یاد ادعا بکنه که آقای فلانی اومده بود تو خونه، خانم فلانی رفت فلان جا، تو قبولش نداری؟ بگیم تو هنوز دستتو نمیشناسی، دست هست یا نیست؟ چگونه میتونی به چی من فلان رو شناختم و قضاوتم کرده مطلب اینه؟ چه امکان نداره. کسی که خوابیده، تو خواب فرو رفته، هنوز خودشم از خودش خبر نداره که اینجا هستن نیستن و از چیه، چگونه میتونه به چی فلانی خونه اومد یا نیومد یا چی شد؟ اول باید بیدار باشه، اول خودم رو بشناسم و از راه شناخت خود حق برام معلوم باشه، اونگاه غیر خودم هر چی که هست با اون این معرفت اطمینان بخش است.
از راه شناخت نفس
چی میگیم؟ تزاک الله، این بحث ها شما عرض میکنی، اینها بر اساس اینه شما اول اهمیت معرفت نفس رو بدانی، یعنی طبیعت انسان هست تا اهمیت یک موضوع رو متوجه نشده بی اعتنا این علفه ها رو له میکنه میگذره، همین علفه داروی شفا بخش حیات بخش خودش رو با پروتین جلالو لهش میکنه میگذره. اول باید بفهمه که این کیا داروی منه، حیات منه. اونها ببینید از یه ماهی لوتر منتظرشه در بیاده یه برشم نمزه به زمین. اول نوبت بدونیم که اهمیت مرده چقدر بالاست، چقدر فوق العاده، چقدر حیات بخشه. اونگاه که مرده دومی که بیدیم چجوری میخوام دنبالش بگیم که قرآن روایات مفصله اینها رو بیان کرده که این اقتضای این ساعت فردان نمی کنه، با این که از کردیم مقداری در دست مراقبه و محاسب اینها اشارتی شده بود. خب پس کیفه یعرفو غیرهو من یجهل و نفسهو، این اصل در شناخته هاست. چگونه میشه کسی هنوز خودش رو نشناخته و بخواد مطمئن باشه دیگر رو شناخته؟ این همون بیسارگیشه، غرقش افتار شده. در آیه دیگر میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبینه، نه آیات قرآن دیگه، حتی یتبینه لهم انه الحق. سنوریهم، به زودی به رؤیت میاریم آنها را. رؤیتم باز یه بعد عمیق‌تر از اون علوم نظری هست. مثل این که مثلا شما یه کسی میگین که فلان این غذا تلخ رو نخور، این لذت میکنه برمیداره میخوره، خب یه مفهومی از آگاهی، معنا، علم نظری از تلخی دارد، اما وقتی میخوره حالا از شدت درد از چشمار آب میریزه، به خود میپیچد از درد. اونگاه پیش میگیم فلانی دیدی گفتم این تلخه؟ دیدی یعنی چه؟ نه اینکه دیدن مثل این چشمی میزی رو، یعنی تمام وجودت الان حسی میکنه این تلخص یعنی چه؟ با همه وجودت رسیده به این. پس رؤیت علم از راه رؤیت تو قرآن نمونه های جالبی داره. این یه علم بسیار عمیقیست و حسیست در دریافت حق. خدا می فرماید ما به زودی رؤیت میاریم آنها را، آیات من را. فی آفاق و فی انفسه، آفاق هر چیزی که غیر از خود منه، هر چیزی که غیر منه، اما موجودات عالم. انفس هر چیزی که در حقیقت خود منه. آیات من را به اونها رؤیت میدیم. خب اما را بگذاریم از این که این در لحظه جان دادن هر انسان هست که درسته، اینجا دیگه وضعیت جبریه، چه بخواد چه نخواد. اما آیات دیگر و روایات اثبات میکنه که انسان قبل از لحظه جان دادن، اون حالات جان دادن که جبر خواهد رسید، میتواند طوری تربیت بشود که قبل از اون خودش به خودش این آیات باز بشه و رؤیت کند. این رؤیت بشه چه میشود؟ چه اتفاقی میفتد؟ حتی یتبین لهم انه الحق، اصلا آشکار میشود، تبین، یتبین، واضح. چه چیز واضح میشود؟ این که او حق است. پس پیداست که همیشه انسان تحت تربیت اینطوری قرار گرفت و آیات الهی در خودش و عالم باز شد، تا حالا که اون کودک یک ساله فقط از این دست میزد سر صدا میزد خوشش میومد، این میز با این میکروسکوپ هیچ به فرقی نداشت با یه خشت، الان رسیدیم که رو میز میبیند، خوشا به حال اون تربیت شده که این را آیه خدا میبیند. این انسان داره هی مراحل تربیتش میتونه رشد بکنه، رسید به این که هرچه آیه میبیند تو خودش، آیات در خودش، اونگاه خواهد دید که انه الحق، نه اینکه شکی بکنه، یتبینه، واضح هست، حق رو میبیند و با حق او رو میبیند. حالا چه منظور هو قرآن ده یا خدا باشد، که این دیگه چشمه حق رو میبیند این دفعه، علاوه که خود حق، سرچشمه خود حق رو. این نیاز حقیقی انسان هست. چطور ما هر چیزی رو با نور میبینیم اما خود نور رو با خود نور میبینیم؟ اگر بخواهیم با غیر نور نور رو ببینیم، به اشتباه بزرگی گرفتار خواهیم شد، به خطای بزرگی، به وهم گرفتار هستیم. بدترین جهنم باطل گرفتار شدیم اگر بخواهیم با غیر نور نور رو ببینیم. حالا چون ما با غیر نور گرفتار هستیم، به غیر نور گرفتار تاریکی هستیم و در تاریکی زندگی میکنیم، همیشه با حواس دیگر میخواهیم این چیز رو بفهمیم، کار برامون سخته. اونگاه که میخواهیم با غیر نور چیزها رو ببینیم، دچار وهم هستیم، گرفتاری هستیم، شک و تردید هستیم. اگر خود نور رو ببینیم، همین شک ها میره کنار. و خود نور اینقدر در آسمان بالاست، لطافت فوق العاده دارد، نیاز به غیر نور ندارد که ما اونو مثل اون یکی با چیز جمعی نور رو ببینیم. خود نور خودش رو نشون میدهد. تا زمانی که ما در تاریخی وهم هستیم، با ابزار دیگر میخواهیم به حق برسیم، اما باطل گرفتار هستیم. حالا میخواهیم با ابزار دیگر حق رو پیدا کنیم، اینجا خیلی بدتر میشه، گرفتاری همینجاست. کسی که بخواهد با غیر معرفت نفس بخواهد و به ابزار دیگر حق رو بشناسد یا موضوعات حق باطل رو تشخیص بدهد، این در عین باطل دست و پا میزند. قرآن به صراحت روایات میفرمایند انسان باید به خود حقیقتش که رسید اونگاه خود حق رو مشاهده میکند، خود حق خودش رو نشون میدهد که یعنی چه؟ بدونش کوشش کردن شبهه‌ای تاریخی در اون بوده باشه. این بحث بسیار طولانی شد که از خانم فرمودن که چجور بهش میتونیم برسیم. البته مقداری در جلسات قبل عرض شد، بحث محاسبه عمر، بحث مراقبه و محاسبه و بحث ها دیگه که عملی هستن در راستا عرض کردن انشاءالله از اون سیدی عزیزان تقدیم میکنن، دنبال میکنن. و اما یک اشاره که در آخر عرض بکنم به عنوان پیشنهاد برای اون عزیزان که واقعا دلسوزانه و دردمندانه و با یک احساس خیلی عمیق از نشر عفونتبار غیرتانهای کاذب نگران هستند، دغدغه دارند، فعالیتهای شبان روزی می کنند، سختی ها تحمل می کنند تا جوانهای عزیز ما را با این خطرات آشنا کنند. اما پیشنهاد این حقیق به این عزیزان این است که ما این فعالیت ها رو که می خواهیم جوانها رو از عرفانهای کاذب به عرفانهای کاذب آشنا بکنیم، این کافی نیست، لازم است این کارها، اما کفایت نمی کند. اونچه که خیلی مهم است و ریشه‌دار می کنه در برابر این خطرات مسئولیت بدهد برای جوانهای عزیز ما، این است که ما عرفان حقیقی را هم بشناسانیم. عرفان حقیقی رو این جوان عزیز باش آشنا بشه و تو راه عملش قرار بگیرد و راه معرفت نفس رو برش نشون بدیم، نه به صورت تئوری اون هم نظری محض، عملا دستش رو بگیریم این جوان عزیز رو بر اساس آیات روایات به راه بیاریم و از درون حقیقت خودش به خودش باز بشه، معرفت نفس پیدا بکنه. اصلا بحث معرفت نفس یک بحث محوری است در معارف دینی ما. منهای معرفت نفس هر قدمی بخواهیم برداریم این به نفسی قطعی نمیتونه برسه، اما اگر معرفت نفس رو به طور جدی بخواهیم در تربیت جوانهایمون به کار بیندازیم، در واقع ما چشم گوش حق بینی ها رو باز کردیم. ما هر چه بخواهیم، مثلا فرض فرمید خیلی زحمت بشیم با هزینه های کمرشکن ما 50 تا عرفان کاذب رو معرفی بکنیم، بسیار خوب. خب 51 که فردا دشمن با یه مدل پیچیده‌ای به میدان آورد، 5 سال دیگه زمان میخواد تا معلوم بشه که عرفان کاذب اون وقت چی؟ 52 چی؟ از اون پیچیده تر ما بایستی خود معرفت نفس رو به طور جدی با برنامه های خیلی منظم راه بیندازیم. این زمان همچه حق رو شناخت، بینش حق بینش باز شد، بر اساس فرمایش قرآن دیگه فرقان پیدا کرد، دیگه چلیک دستشه، معیار دستشه. 1000 تا عرفان کاظم بخواد با مدل های گوناگون میدون بیاد، هر 1000 تاشو با این معیار میتونه مطلب چی هست. پیشنهاد اینه که الحمدلله الان امور فرهنگ ما قدسه های میلیاردی دارد، نه هزینه میلیاردی، هزینه میلیونی، هزینه چند میلیونی چند. خب ما از قوم مرکز حیات بخش خورشید عالم که امروز امیدگاه از اونجا یک متخصص وارسته قابل اطمینانی رو دعوت بکنیم، مثلا مستقر بشه در دانشگاه، حضور داشته باشد، متخصص در برنامه‌های تربیتی عملی حضور مستمر داشته باشد، اونگاه روش تربیتی نفس رو با حضور سنون استاد متخصص در این راه فضا باز بشه، عزیزانمون تحت تربیت جدی این امر محوری که تأکید بسیار مؤکد قرآنی و روایات است قرار بگیرن، همینچون نور تربیت نفس عملی باز شد، این شیاطین کوچکتر از آن هستن که اظهار وجود کنن. اینا از فضای تاریخ استفاده میکنه، اینا رو میبیند که وقتی تو سه تا مطلب دستور عمل میده کسی جواب نداره بهش بگه، کسی در مقابلش نیست و این جوان هم هر اسم ها بهش بگه ما نرو این راه رو، این اثر داره، این فرموله، این شیطان ملعون میدونه که چجوری از قوه خیال انسان استفاده کنه یه چیزهای بهش بفهمونه بسشیه، مثل معتادشون هی پدرش بگه نرو دنبال این، خب این کاری تو اثرش میکنه چی این بالاخره میکشه، یه چیز خیالی وهمی لذت بهش میده، حالا هی بهش بگو نرو. ما براش یک غذای قوی بین بدیم که این لذت غذای قوی رو بچشه، اون وقت بیاری مفتی هم بکشیم مواد مخدر که دنبالش میره. ما غذاهای قوی تربیت نفس داریم در دینمون، اینها رو به جوانها وقتی تزریق بکنیم بره دنبالش اینقدر پر میشه، این انسان ها شو دنبال اینو میفر از اینجا تا میشه بره فلان نقطه تصفا، این به خاطر این که خلع توحیدی داره. این اصل پیشنهاد این است که ما در کنار معرفی این انسان های کاذب حتما یک برنامه جدی در تربیت نفس بر اساس متخصصین بزرگوار که در قوم هستن الحمدلله فراوان هم الحمدلله سارن دنیا رو رخشان می کنن دعوت کنیم، شاید هزینه زیاده نداشته باشه از کده بزرگان اونقدر هم پر هزینه نیستن در این ردی بزرگان، البته بله کمکه بعد عملی مردم همونی که دنبالش میرن و انشاءالله رحمان این راه اساسی است. بله این اگر پیشنهاد بشه از آفاتی هم ما محفوظ میمونیم، چون ما وقتی دشمن رو حضور کردن دشمن غیر از قوی دانستن دشمن دو مقوله جداگانه است، یه وقت ما دشمن رو قوی بدونیم یه وقت ما دشمن رو بزرگش بکنیم، اینا خیلی فرق داره، یه وقت ما نقد بکنیم یه وقت نقد خدا که چیزی باشه که اون جوان به هوس بیفته، ما میخواستیم نقد بکنیم فلان مثلا انحرافی فلان کثافات داره، خب ده نفر جوان میترسه اما یازدهمی هوس میکنه دیگه ببینیم راستی چه خبر اینجا، خب من شو دنبالا نخواهم رفت، یه آزمایشه دیگه، همون آزمایش رو تمام دشمن همونجا میخواسته دیگه، یه هوسی بیندازه اون شو فرصتی نداشته بیاد بین جوانهای متدین اینجور مطلب رو باز کنه، طبیع انسانه، وسوسه نفس انسانه، خب ده تاش میترسه یازدهمش هم به طمع تمرینش میفته، تمرین آزمایش اون رو منحرف شدن همان و این آفتار هم ندارد، البته ما بایستی اینها رو نشی بدیم آگاهی بدیم با یک اصول خاصی که بدون آفت باشد، اینها همه باید باشد، بیدار بکنیم دیدگاه های گوناگون، امروز دشمن اصلا به شکلهای گوناگون کارش اینه دیگه، ما رو دیگه اینقدر مشغول بکنه تو این هر روز یه بازی در بیاره، ما دو مالون بازی رو نیست خواهد کام بکنیم، خب از چه وقت برسیم برای خودمون به حقایق دنبالش بریم، اما اگر ما به دنبال حقایق بریم مقام معظم رهبری اگه ده الله تعالی وقتی هشدار دادن این عرفانهای کاذب رو، این در واقع بدین معنا بود که ای جوانهای عزیز بریم دنبال تحصیل و تهذیب ورزش، راه را هم نشون داده. این جوان بره دنبال تحصیل و تهذیب، اونگاه رشد کنه، بینش حقی بینش باز بشه، فرقان پیدا بکنه، اون وقتی که دشمن هر دلائم داد بازی در بیاره، بینی که این جوان پخته‌تر از این هست که اینها بخواد وقتی رو بگیره. این یک پیشنهادی بود که انشاءالله خدا عنایت کند. روش تربیتی عملی نفس از اساتید بزرگ، صاحب نظر از قوم دعوت بشه، استقرار پیدا کنه تو شهرمون، تو دانشگاه، برکاتشون تو شهرمون میرسه، تو زاهایگه میرسه. انشاءالله تعالی یک راه اساسی و کمکی جدی باشد برای این زحمت های چون عزیزان در این راه میکشن. بسال الله علی محمد و آل طاهرین. ما جلسه رو تحلیل مطبع عزیزی دیم شدیده خیلی زخم نشده بشدید. Thank you.